بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم محضر شما عزیزان ایام ربیع الاول رو و میلاد رسول اعظم صلی الله علیه و آله رو و همینطور میلاد علیه السلام رو و آرزوی توفیق میکنم برای همه شما و نیز سلام عرض میکنم به دوستان که تازه به جمع ما ملحق شدن و همه شما عزیزان و همینطور کسانی که بعداً صدای ما رو از این جلسات انشاءالله میشنوند. خب عرض کردیم که در ذیل درس دیدگاه‌های اسلامی در باره حکمرانی، اولین بحث ما مباحث مفهومی و نظری هست. دو تا مفهوم عمده داریم. یکی مفهوم حکمرانی هست که جلسه گذشته درباره حکمرانی صحبت کردیم. عرض شد که حکمرانی در فرهنگ اسلامی راهبری قدرت در چارچوب قانون مورد تأیید دین اسلام از مبدأ تا مقصد با محرک‌های معرفتی و انگیزشی الهی و مبتنی بر موتور محرکه ایمان برای تحقق عمل صالح است. در جلسه گذشته فرصت نشد راجع به عمل صالح صحبت بکنیم. حالا در این جلسه انشالله که مفهوم دین رو من یکم باز میکنم، درباره ایمان و عمل صالح بیشتر سخن خواهیم گفت. یا اگه خیلی خلاصه تر بخوایم بگیم، حکمرانی اسلامی عبارت است از راهبری ایمانی قدرت برای تحقق عمل صالح. این دیگه خیلی در واقع خلاصه تر میشه. اما در باره مفهوم دوم که مفهوم دین هست، من عرایضی رو در پایان جلسه گذشته داشتم. امروز یه مقدار مستندتر صحبت میکنم، بعد انشالله یه جنبندی خواهیم داشته. طبق روالی که داریم هلوش 1 ساعت و 20 دقیقه من سخن خواهم گفت، تا 1 ساعت و ربع، 1 ساعت و 20 دقیقه بعد در خدمت عزیزان خواهم بود که اگر سوالاتی دارن مطرح بفرماین یا نکات تکمیلی انتقادی هر بحثی که باشه. خب مستحضر هستید که در قرآن کریم چند تا مفهوم هست که اینها خیلی نزدیک به هم به کار رفته. یکی خود مفهوم اسلام هست. ما در قرآن کریم می‌خوانیم که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. این در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 آمده. همین جور گاهی از دین با عنوان ملت تعبیر شده و گاهی بحث صراط مستقیم مطرح شده. من میخوام ضمن اشارهی به کالبد شکافی مفهوم دین و تکمیل بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد، نسبت دین با اسلام و با ملت یه مقدار روشن بشه. صراط مستقیم رو البته در جلسه گذشته در بحث مفهوم حکمرانی عرض کردم، اونجایی که برای حکمرانی 6 تا رکن گفتیم مبتنی بر حرکت، اونجا به صراط مستقیم هم اشاره شد. یکی در مورد ریشه دین هست. در مورد ریشه دین اتفاق نظری وجود نداره، یعنی اقوالی که هست اینه که واژه دین و مشتقاتش هم در زبان ایرانی و فارسی به کار می رفته و میره. حتی در متون اوستایی کلماتی مثل دن و دعنا به کار رفته، در عربی که خب فراوان به کار رفته، در حتی زبان عبری هم این واژه و مشتقاتش به کار رفته. بنابراین یک واژه پربسامدیه در زبانهای متنوع و متعددی هم آمده. اما آیاتی که این واژه درش به کار رفته، پژوهشگران عرصه دین پژوهی این آیات رو در سه دسته طبقه بندی کردن. دسته اول آیاتی هست که مفهوم دین در اون آیات به معنای پاداش به کار رفته، به معنای جزا دادن، حتی گاهی یعنی پاداش از هر دو نوع، چه ثوابش چه عقابش، چه پاداش به معنای مثبت چه پاداش به معنای منفی، یعنی چه از جنس تلافی و انتقام گرفتن، مجازات کردن، عقوبت کردن، و چه از جنس مثبت به معنای مزد رو دادن و پاداش دادن. هم مالک یوم الدین که در جلسه گذشته هم من اشاره کردم از همین قبیل هست. وقتی مثلا عرب میگه که دانهو دینن، اینجا دانهو دینن متعدی هست به معنای مالک چیزی بودن، مسلط بر چیزی بودن و اختیار تشویق و تنبیه اون رو داشتن و در واقع صاحب اختیار در مورد اون شیء بودن، که این هم ویژگی دولت ها هست، یعنی دولت به معنای اون اصطلاح نهادی که اختیار قدرت رو داره و اجازه استفاده از قدرت رو و زور رو داره برای تنبیه متخلفان از قانون و تشویق شهروندانی که بر اساس قانون عمل میکنن، همین معنا اونجا به کار میره. در واقع دولتی همچین کاری میکنه، حکمران و حکمرانان و حکمرانی ملازمه با یک چنین قدرتی هست، میتونن تنبیه کنن، میتونن پاداش بدن، اجازه تصرف در اموال و جانها رو بر اساس قانون داره دولت، میتونن از طریق دادگاه ها، قوه قضاییه، اگر افراد ازشون شکایتی میشه اون شکایت رو بررسی بکنن، فرد ممکنه که مستحق زندان باشه، مستحق جریمه کردن باشه، مستحق مثلا قصاص و اعدام باشه و از این قبیل موارد. اما در یک سطح بالاتر این معنا در مورد خدای متعال به کار میره. در همون سوره حمد وقتی میگیم مالک یوم الدین، ببینید هم کلمه مالک به کار رفته، در سوره آل عمران هم این آیه به این شکل آمده که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ببینید اینکه به خدای متعال میگیم اللهم مالک الملک، خداوند مالک همه سلطه ها هست، مالک همه فرمان روایی ها هست، مالک هر نوع قدرتی خدا هست. اگر دیگران هم قدرتی دارند، این قدرت در واقع از ناحیه خدای متعال به لحاظ تکوینی تولید شده و ایجاد شده. اگر ما چشمی داریم که میبینیم، قدرت بینایی اگه داریم، این قدرت بینایی رو خدای متعال به ما داده و خودش هم صاحب اختیار این هست، میتونه هر وقت خواست از ما بگیره. اگه قدرت شنوایی داریم همینطور. پس این قدرت‌های تکوینی از ناحیه خدای متعال هست. دولت قدرت قانونی داره، قدرت تشریعی داره، قدرت اعتباری داره. یعنی ما این قدرت رو براش اعتبار میکنیم. که حالا همینجا بحث پیش میاد. قدرت مجازات و تشویق و تنبیهی که دولت داره از کجا میگیره؟ که اگر نگرش توحیدی و الهی داشته باشیم، میگیم همونطور که قدرت تکوینی از ناحیه خدا هست، قدرت‌های تشریعی هم باید مطابق با معیارها و قوانین الهی باشه تا مشروع بشه. باز در همین آیه‌ای که از سوره مبارکه آل عمران تلاوت کردم، به هر دو وجهش اشاره شده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. یه معنا. معنای دومی که واژه دین داره، معنای اطاعت و فرمانبرداری هست، توأم با خضوع و خشوع از یک قدرت. یعنی ما از یک قدرتی اطاعت بکنیم، البته اطاعت خاضعانه، اطاعت توأم با تواضع. مثلا وقتی گفته میشه دان لهو، عرب این واژه رو به کار میبره، یعنی این مطیع او شد، از او اطاعت کرد، یک اطاعتی از سر شوق و رغبت. حالا من آیاتش رو میخونم. البته سه تا معنا هست، این سه تا معنا رو بگم بعد آیات مربوطه رو براتون میخونم انشاءالله. معنای خب این معنای دوم ملازم معنای اوله. یعنی اگر یک منبع قدرتی باشه که میتونه تشویق کنه، میتونه تنبیه بکنه، طبیعتاً ما از او اطاعت میکنیم دیگه، ما از او اطاعت میکنیم. اما اینکه این اطاعت با خضوع هست یا نه فرق میکنه و بستگی به این داره که ما برای اون مرجع قدرت چه جایگاهی قائل باشیم، مشروعیت قائل باشیم یا نه. اگر مشروعیت قائل باشیم، خب طبیعتاً با رغبت این کار رو میکنیم. ولی اگر مشروعیت قائل نباشیم، اینجا بحث زور و اجبار پیش میاد دیگه. معنای سوم که عرب واژه دین رو درش مورد استفاده قرار میده، به معنای عادت و رسم هست. وقتی یه چیزی در جامعه تبدیل به یه شیوه عمل میشه، تبدیل به یه عادت میشه، تبدیل به یه فرهنگ میشه، به رسم و رسومات میشه، اونجا هم واژه دین رو به کار میبرن. میگن دین تجسم یافته در واقع. که واژه ملت رو هم حالا خواهیم گفت به این معنا هست. یعنی کلمه ملت در قرآن کریم غالبا، نه همه جا، ولی غالبا به معنای دینی هست که در قالب نظامات و قوانین تجسم پیدا کرده در سطح جامعه. مثلا اونجایی که در قرآن کریم میخوانیم خطاب خدای متعال هست به رسول الله صلی الله علیه و آله که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم، هرگز یهودیان و مسیحیان از شما راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی کنید از ملت اونها. اینجا ملت به معنای نظامات، قوانین و مقررات اونها هست. یعنی مگر اینکه شما تابع ساختارها و نظامات و قوانین اونها بشید. اینجا در واقع بحث عمل کردن به یه سری آرا و دیدگاه‌های مشخص هست که ما بیشتر از معنای دین این بخش سوم به ذهنمون خطور میکنه. مثلا وقتی میگیم ما مسلمانیم، یعنی رسم ما رسم مسلمانیه، عادتهای ما عادتهای اسلامیه، فرهنگ ما فرهنگ اسلامیه. خب این سه تا معنا رو حالا من در بعضی از آیات میخونم براتون نشون میدم. ببینید مثلا در سوره صافات آیه 17 این تعبیر رو داریم: اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمدینون. آیا ما وقتی که مردیم و خاک شدیم و استخوان شدیم اعنا لمدینون؟ اینجا لمدینون، مدینون از کلمه دین هست به معنای اول، یعنی بحث تلافی و پاداش درش هست. آیا وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم دوباره برانگیخته میشیم و مجازات خواهیم شد؟ به کارنامه ما رسیدگی میشه و در برابر گناهانمون عقاب میشیم. و همین خاطره که پژوهشگران گفتن که دین در ادبیات عرب دو چهره داره، یک چهره آ، یک چهره بی. یعنی دین مطیع میکند انسان را، انسان مطیع میشه، یه مرجعی اطاعت میکنه و اون مرجع انسان را حمایت میکند. یعنی شما میگید آ از بی حمایت میکند، بی از آ اطاعت میکند. دولت از شهروندان حمایت میکند، شهروندان از دولت اطاعت میکنند. حالا بفرمایید یه سطح بالاتر، خدا از مردم حمایت میکند، اونها رو آفریده، خلق کرده و بعد حمایت میکنه و اگر درست عمل بکنند اونها رو به بهشت خواهد برد و مردم هم از خدا اطاعت میکنند. حالا اگه اطاعت نکردن چی؟ بحث مجازات رو داره دیگه. عرب وقتی میگه مرجع دین، مرجع دین این کلمه رو به کار میبره، موقعی این کلمه رو به کار میبره که یک قبیله، یک نظام اجتماعی وارد هرج و مرج کامل شده باشه. مثلا رئیس قبیله از دنیا بره و جانشینی هنوز تعیین نشده باشه، اونجا میگن مرجع دین، یعنی قبیله در هرج و مرجه که هنوز معلوم نیست چه کسی باید فرمان بده، چون معلوم نیست که چه کسی قبیله رو باید فرمان بده، میگن هرج و مرج وجود داره چون معلوم نیست از چه کسی باید اطاعت کرد. یا وقتی که در عربی میگیم که فلانون فی دین فلانن، خب الف در دین ب هست، اینجا یعنی فی طاعت فلانن، الف در اطاعت ب هست، مثلا اینجور میشه، یعنی دین به معنای اطاعت اینجا به کار میره. خب در اطاعت و فرمان برداری هم که این عناصری که گفتیم هست. در سوره یوسف آیه 76 این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، میگه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. تدبیری به یوسف خدای متعال میگه ما یاد دادیم که نمیتوانست برادر خودش رو در حمایت خودش بگیره مگر اینکه خدا بخواهد. خب اون تدبیر چی بود؟ ما کان لیأخذ اخاه، یعنی نمیتونست برادر خودش رو فی دین الملک، اینجا دین به معنی حمایت به کار رفته، قانون حتی بعضیا ترجمه کردن، نمیتونست بر اساس قانون حکومت خودش برادر خودش رو در حمایت خودش بگیره مگر اینکه خدا باید بهش راه رو نشون میداد، که خب خدا بهش راه رو نشون داد. پس اینجا فی دین الملک هم میتونیم بگیم فی قانون الملک، هم میتونیم بگیم که فی حمایت الملک، یعنی بحث حمایت رو هم بعضی ها گفتن که اینجا میتونه معنا بشه. سوره نحل آیه 52 و لهو ما فی السماوات والارض یعنی مالکیت آسمان ها و زمین برای خداست. و له دین و واسبا، دین پیوسته متعلق به خداست، دین حقیقی متعلق به خداست. اینجا یعنی اطاعت مطلق از خداست، قدرت مطلق از خداست. خیلی آیه آیه مهمیه ها، یعنی اجازه ندارید از دیگران اطاعت بکنید مگر اینکه اطاعتشون در طول اطاعت خدا باشه. لذا خدای متعال وقتی که میخواد تکلیف اطاعت رو مشخص بکنه در قرآن کریم، میبینید در موارد مختلف آمده که اطیعوا الله و رسول، یا آمده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی تکلیف اطاعت رو چون مشخص میکنه میشه دین. و له الدین و واسبا یعنی اطاعت مطلق، قدرت مطلق، اینها از خدا هست. سوره یونس آیه 104، یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله. ببینید اینجا فی شک من دینی، اینجا دین به معنای اطاعت توأم با خضوع و عبادت به کار رفته. ای مردم، اگر تردید دارید در مورد دینی که من دارم، یعنی اینکه من چه کسی رو عبادت میکنم، از چه کسی عبادت، یعنی اطاعت خاضعانه و خالصانه، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من عبادت نمیکنم کسانی را که شما عبادت میکنید از غیر خدا، ولکن اعبد الله، من خدا را عبادت میکنم. ببینید این مرزبندی اینجا داره روشنتر میشه در این آیه 104 سوره یونس. خب یه آیه و سوره هست که همگی حفظ هستید و بلد هستید، اون سوره کافرون هست. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خب این سوره خیلی سوره مهمیه و این جمله خیلی جمله مهمیه، لکم دینکم ولی دین. رسول الله صلی الله علیه و آله به مشرکان از زبان خدای متعال داره میگه دیگه، دین شما برای خودتون، دین من برای خودم. یعنی نظامات ها، اینجا دین یعنی اون نظاماتی که وجود داره، اون نظام اطاعت و حمایت، نظام اطاعت و حمایتی که من دارم به عنوان رسول خدا متکی به خدا هست. من از خدا اطاعت میکنم، خدا مرا حمایت میکند. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ان تنصر الله یعنی چی؟ اگر شما خدا را یاری کنید یعنی چی؟ یعنی اگر شما دین خدا را یاری کنید، رسول خدا را یاری کنید، رهبران الهی را یاری کنید، خدا هم شما را یاری میکند. یعنی شما از دستورات خدا اطاعت بکنید، خدا از شما حمایت میکنه. باز در همین سوره آل عمران این آیه بسیار بسیار زیبا آمده که یا ایها الناس ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اجازه بدید من آیه رو نگاه کنم ببینم درست خوندم یا نه. یا ایها الناس ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اون آیه قل اللهم مالک الملک آیه 26 بود، الان قرآن رو باز کردم آدرس اونم بهتون بگم. این آیه‌ای که الان خوندم، بله ببخشید، یا الناس نداره، بله آیه 31 هست. میفرماید که قل، ای پیامبر به این مردم بگو، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید. یعنی دوست داشتن خدا یه علامتی داره و اون تبعیت از رسول اللهه، تبعیت از رهبر الهیه. اینجا بحث رهبری جامعه خیلی مهم میشه. نتیجهش چی میشه؟ یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. در این صورت خدا شما رو دوست خواهد داشت و گناهان شما رو خواهد بخشید. والله غفور و رحیم. آیه بعد هم همین مضمون رو داره. قل ای پیامبر به اینها بگو اطیع الله و رسول، خدا و رسول را اطاعت کنید. فا ان تولوا، اگه اعراض کردن اطاعت نکردن، فا ان الله لا یحب الکافرین، بدانن که کافرن و خدا کافران را دوست ندارد. لذا بعضی ها گفتن که اگر علم سیاست علمی هست که تکلیف اطاعت و عدم اطاعت رو مشخص میکنه، قرآن کریم تماما سیاسته. چرا؟ چون که تکلیف اطاعت و عدم اطاعت رو مشخص کرد، تکلیف تبعیت و عدم تبعیت رو مشخص کرد، به تعبیر من تکلیف حکمرانی رو مشخص کرد، تکلیف اون حرکت از مبدأ تا مقصد رو مشخص کرده. هیچ انسانی نمیتواند تحت تأثیر دو تا منبع قدرت باشه، چون در یه آیه دیگری باز میفرماید که خدا برای هیچ کس که دو تا قلب قرار نداده که با یه قلب یه سیستم رو، یه سیستم توحیدی رو دوست داشته باشه و با یه قلب دیگرش یه سیستم مثلا شرک رو دوست داشته باشه. نمیشه. یه سیستمه، یه دین هست. لکم دینکم ولی دین. علوم انسانی شما برای خود شما، علوم انسانی ما برای خود ما. نمیشه که ما علوم انسانی مبتنی بر مبانی شرکالود رو بگیریم در یه جامعه اسلامی مورد استفاده قرار بدیم. خب این لکم دینکم ولی دین در همه سطوح جاریه، چون دین اینجا یعنی نظامات، یعنی نظام اطاعت و حمایت. ما خدا رو عبادت میکنیم، یعنی ما از خدا تبعیت میکنیم، ما خدا و رسول و ائمه علیهم السلام و فقیه جامع الشرایط رو اطاعت میکنیم، نه اون چی رو که شما میخواهید به ما پیشنهاد بدید. بت پرست نیستیم، مشرک نیستیم. زمر آیه 11 ملاحظه بفرمایید، انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. رسول الله صلی الله علیه و آله بهش وحی شده که اینطوری بگه دیگه، یعنی از زبان خدا داره میگه، میگه انی همانا من امرتو، امر شده ام ان اعبد الله، که خدا را عبادت کنم. عبادت گفتیم یعنی چی؟ یعنی اطاعت خالصانه و خاضعانه. ان اعبد الله مخلصا له الدین، عبادت کنم خدا را مخلصا با اخلاص. له الدین، اطاعت همش برای خداست، حمایت هم همش برای خداست، جزا و پاداش هم برای خداست. اینجا له الدین اومده و معنای جامعی گرفته. سوره آل عمران این آیه که اول سخن عرض کردم، ان الدین عند الله الاسلام، آل عمران آیه 17، این خیلی جامع شد دیگه. مردم میخواهید بدونید از نظر خدا دین چیه؟ دین یعنی اسلام. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی ما تسلیم محض خدا باشیم. همه انسان ها باید تسلیم محض خدا باشن، لذا همه ما در برابر خدا میشیم عبد. یکی از بزرگترین اوصاف رسول خدا هم چیه؟ عبد بودنش هست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اشهد ان که تو نماز میگیم دیگه، در تشهد میگیم، این در قرآن هم که آمده دیگه، عبد به جنبه عبد بودن پیامبر اشاره شده. یعنی ما همه انسان ها از این نظر مساوی هن، همه میشن عبد خدا، همه میشن مطیع محض خدا. هر قدر اطاعت ما از خدا بیشتر باشه، هر قدر بیشتر تسلیم خدا باشیم، ما در دین قوی تریم. خب این آیه رو ملاحظه بفرمایید که از آیات پایانی نازل شده توسط خدای متعال بر قلب نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، روز عید قدیره دیگه، مائده آیه 5، امروز کامل کردم برای شما دین شما رو. یعنی با بحث امامت و ولایته که دین شما کامل میشه. بعد از رحلت رسول الله رهبری شما بریده از آسمان نیست، رهبری استمرار داره. وحی ختم میشه ولی رهبری الهی ختم نمیشه، از طریق امامت و در عصر غیبت هم که از طریق نیابت امام استمرار داره. الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا دین به اون معنای نظامات کلان و کامل دیگه، یعنی امروز با امامت دین شما کامل شد، با ولایت دین شما کامل، دین شما را کامل کردم، نظامات شما را کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، خوشنودم که اسلام دین شما باشه، تسلیم خدا باشه. آل عمران 73، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، این سخن رهبران یهودیان نسبت به یکدیگر بود. یه توطئه ای چیدن، دیدن که ورود مردم به اسلام زیاده، گفتن که یه عده بریم صبح مسلمان بشیم، بعد از ظهر برگردیم بگیم نه در دین خبری نبود. بعد اونجا به همدیگه سفارش میکردن که لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، حرف هیچ کسی رو گوش ندید، هیچ کسی رو تصدیق نکنید، ایمان نیارید، اینجا یعنی تصدیق نکنید، الا لمن تبع دینکم، به هیچ کسی اعتماد نکنید، هیچ کسی رو مورد تایید قرار ندید مگر کسی که از دین شما تبعیت بکنه، یعنی بیاد نظامات ما رو بپذیره. عرض کردم دین تجسم یافته، یعنی دینی که در سطح جامعه اجرا بشه، اون اطاعت و حمایت شکل بگیره، همه مردم بشن الهی، جامعه بشه الهی، اونجا مردم میشن امت، دین میشه ملت. ملت در تعبیر عربی و قرآنیشو دارم میگم، امروز در زبان فارسی ملت برای مردم به کار میره، ولی در قرآن کریم ملت به دین تجسم یافته توسط مردم گفته میشه، یعنی وقتی اون دین بیاد در مقام عمل اجرا بشه اون دین میشه ملت. این که میگه ملت عبیکم ابراهیم، یعنی دین پدر شما ابراهیم، اون دین تجسم یافته که قبله داره، حج داره، خانه کعبه داره، مسجد الحرام داره. خب یه آیه مهم می داریم که جامع این معانیه که عرض کردم، البته من متاسفانه آدرسش رو اینجا ننوشتم. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، رسول الله می فرماید همانا مرا پروردگار من هدایت کرده است به صراط مستقیم. این بحث حرکت به استراتژی درست و معتدل و رو به جلو که چون حرکت درش هست، صراط مستقیم. حال بعدا انشاءالله نمودارش رو براتون نشون میدم با آیات مربوطه، هم جنبه افقی داره هم جنبه عمودی داره. اگر بخواید تو ذهنتون مثلا ترسیم بکنید، شبیه یه جاده سربالاییه که شما دارید میرید، وقتی دارید رو به جلو میرید هم دارید رو به بالا میرید هم رو به جلو میرید، یعنی دوتا اتفاق در واقع میفته. لذا ما میگیم صراط مستقیم هم رو به بالا هست، پرواز درش هست، هم رو به جلو هست. اگه باز یه مثال دیگه بخوایم بزنیم، شبیه هواپیما هست. هواپیما اول روی باند یه مقدار باید حرکت بکنه، شتاب لازم رو پیدا بکنه، بعد پرواز بکنه. یعنی یک حرکت افقی هست، یه حرکت افقی باید اتفاق بیفته، بعد حرکت عمودی اتفاق میفته. حرکت افقی در سطح بدن اتفاق میفته، ما بعد نیازهای جسمی مردم رو تأمین بکنیم، دولت اسلامی نیازهای جسمی مردم رو تأمین میکنه. چرا؟ چون بدن مرکب روحه، وقتی نیاز جسم تأمین شد روح میتونه با استفاده از جسم پرواز بکنه. مثلا شما میتونی پاشی نماز شب بخونی، انسان سالم میتونه پاشه مناجات کنه، یه ساعت وایسته نماز بخونه، خسته نمیشه، میتونه تلاوت قرآن داشته باشه، میتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه، میتونه در فعالیت‌های جهادی شرکت بکنه، میتونه در دفاع از جامعه اسلامی مشارکت بکنه. انسان سالم زمینه پرواز براش فراهمه، زمینه ارتقای وجود براش فراهمه. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما. این صراط مستقیم یه وصفش چیه؟ اینه که دین قیمه، یعنی دین درسته. پس انسان‌ها ممکنه دینشون درست باشه یا نادرست باشه. از اون لکم دینکم و لیدین همین رو فهمیدیم. دین ممکنه الهی باشه، ممکنه بشری باشه. این همه مکاتب بشری که الان تو دنیا هست. لیبرالیسم هم یه دینه، منتها یه دین ساخته دست بشره. مارکسیسم هم یه دین هست، منتها یه دین ساخته دست بشره دیگه، یعنی از مردم اطاعت میخواد دیگه. اطاعت و حمایت اونجا به عنوان یه سیستم و نظام تعریف میشه. پس دینن قیما، این صراط مستقیمی که خدا پیش روی شما گذاشته دین قیمه، دین ارزشمندیه، دین درستیه که هم سیستم پاداش و تنبیه داره، هم رابطه بین خدا و مردم رابطه حمایت و اطاعت است و رابطه محبت است. این حواستون باشه، این آیه‌ای که از سوره آل عمران خوندم بسیار آیه عاطفی و زیباییه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگه خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید، از من اطاعت کردید خدا شما رو دوست خواهد داشت. ببینید، یعنی ما میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم، خدا هم ما رو دوست خواهد داشت. یک رابطه محبت متقابله. وقتی رابطه محبت اتفاق میفته خدا دیگه ما رو حمایت میکنه، در چتر حمایت خودش، زیر چتر حمایت خودش قرار میده. خب ما هم اگه خدا رو دوست داشته باشیم دیگه از خدا اطاعت میکنیم، از رسول خدا اطاعت میکنیم، از اولوالامر اطاعت میکنیم. بخش سوم آیه، ملت ابراهیم حنیفا. پس چی شد؟ یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. یک، صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین درست هست، دین الهیه، دین با ارزشه. سه، ملت ابراهیم حنیفا. این دین با ارزش که صراط مستقیم داره ملت ابراهیم برحق هست. حنیف در برابر جنیفه. جنیف کسیه که از صراط مستقیم به راست یا چپ منحرف میشه، اونو میگن جنیف. یعنی راه وسط رو ول کرد، رفت تو حاشیه، منحرف شد. اول کمه ولی بعد به مرور این انحراف زیاد میشه. ملت ابراهیم حنیفا یعنی اون دین تجسم یافته ابراهیمی که توسط رسول الله صلی الله علیه و آله برای شما آمده، یعنی امت اسلامی، یعنی دولت اسلامی. رابطه پس بین خدا و مردم رابطه حمایت و اطاعت و رابطه محبت. خدا ما رو دوست، ما خدا رو دوست داریم، خدا ما رو دوست داره. خب رابطه بین دولت اسلامی و مردم چیه؟ رابطه بین دولت اسلامی و مردم هم رابطه حمایت و اطاعته. دولت اسلامی مردم رو حمایت میکنه، مردم از دولت اطاعت میکنن. خب همینجا میتونیم بگیم رابطه محبته، رابطه امام و معمومه، رابطه انواع روابط وجود داره دیگه. خدا رحمت کنه امام فرمود که به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید، یعنی رابطه خادم و مخدومه. شما سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید، حالا ما انشالله بعداً از نامه 53 یه مواردی رو، یه بخشهایی رو خواهیم خوند. قلبش میتپه برای مردم، برای محرومین، برای فقرا. راجع به رسول الله امیرالمومنین چی میفرماید؟ میفرماید طبیبون دوارون به طبه. حضرت رسول یه طبیبی بود که راه می افتاد دوره میگشت، میرفت سراغ مردم برای اینکه اینها رو درمان بکنه، بیماری های معنویشون رو درمان کنه، حتی بیماری های جسمی، امور دین و دنیای اینها رو به سامان بیاره. رابطه رهبر و مردم هم میشه رابطه حمایت و اطاعت و رابطه محبت. در رابطه محبت به هم میپیوندن. و خب دارای شعائر و آداب دین دیگه، دین دارای نظامات هست. دینی که جامع هر سه تا معنا باشه، که دین اسلام جامع هر سه تا معنا هست، دینیه که یک سیستم جامع و کامل و هدفمند و بنیادین در اختیار ما قرار میده. لذا ما میگیم که این دین متکفل حکمرانی هم هست. یعنی ما میتوانیم قرآن کریم رو، نهج البلاغه رو و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله رو و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام رو، تا حالا در دوره جمهوری اسلامی سیره امامین انقلاب رو، بر اساس حکمرانی مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. یعنی این درش تردیدی نیست. شما اگر از دین سوال کنید که چه کسانی میتونن رهبر باشن، دین به شما جواب میده. اگه بگید که چگونه باید حکمرانی کرد، ارکان حکمرانی چیه، دین به شما جواب میده. من تو بحث حکمرانی براتون مثال زدم. اگر دانش حکمرانی رو بخواید از دین بگیرید، دین این دانش رو در اختیار شما قرار میده. اگر کنش حکمرانان و رفتار حکمرانان رو از دین بپرسید، در اختیار شما قرار میده. یعنی هم ما فقه حکمرانی داریم که به رفتارها و کنشهای حکمرانی و حکمرانان میپردازه، هم اخلاق حکمرانی داریم که فضائل و رذائل عرصه حکمرانی و حکمرانان رو برای ما مشخص میکنه، هم فلسفه حکمرانی داریم که فلسفه حکمرانی به مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی و جامعه شناختی حکمرانی و حکمرانان میپردازه. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. در قرآن کریم میخوانیم که خدای متعال میفرماید اقیم الدین. اقیم الدین یعنی چی؟ شما یه آیه دیگر رو من میگم، اونو همه بلدید. وقتی که میگه که یقیمون از صلات، مؤمنان کسانی هستند که یقیمون از صلات و یعطون از زکات، نماز را برپا میدارن، نماز را زنده میکنن. اقامه کننده کسیه که یه پدیده رو رونق بهش میبخشه. شنیدید مثلا میگن فلانی رونق بازار بود، مایه رونق بازار بود. عرب هم این واژه رو به کار میبره، میگه قام السوق یا اقام السوق، فلانی بازار رو گرم میکرد، بازار رو برپا میکرد. یعنی اگه اون نبود همه چی سوت و کور بود. خب اقیم الدین یعنی چی؟ یعنی دین رو برپا بدارید. خب برپا داشتن دین چگونه هست؟ جوهر دین اون بحث فرمانبرداری بود، یعنی کانون اطاعت، کانون حمایت. ما باید اطاعت بکنیم از خدا، از رسول الله، از اولوالامر، اونها ما رو حمایت بکنن. خب میشه برپا داشتن دین دیگه. اقیم الدین، دین را زنده کنید، دین را برپا بدارید. برپا داشتن دین به اینه که فقه دین برپا بشه، اخلاق دینی برپا بشه، اعتقادات دینی بشه بینش مردم. باز این آیه رو ملاحظه بفرمایید. امرتو لعدل بینکم، امرتو لعدل بینکم، امر شده ام، یعنی خدا به من فرمان داده، رسول الله داره میگه، آیه قرآن ها، ولی خدای متعال آیه رو نازل کرده به پیغمبر، میگه اینجور بگو دیگه، امرتو لعدل بینکم، من فرمان به من داده شده که بر اساس عدل بین شما عمل بکنم. خب عدل چیه؟ عدل امر ذهنیه یا یه امر عینیه؟ عدل هم سطوح مربوط به باور داره، هم سطوح مربوط به حوزه اخلاق داره، هم سطوح مربوط به رفتار داره دیگه. یعنی قانون عادلانه باشه، ساختارها عادلانه باشه، رفتارها عادلانه باشه، درسته؟ قوانین، ساختارها، رفتارها و کارگزاران هم عادل باید باشن. شما میگید یک قاضی خودش باید عادل باشه، رفتارش هم عادلانه باشه، قانونی که بر اساس او قضاوت میکنه هم عادلانه باشه، ساختار قضایی ما هم عادلانه باشه. تو اقتصاد هم همینطوره. قوانین اقتصادی عادلانه باشه، ساختارهای اقتصادی عادلانه باشه، کارگزاران اقتصادی عادلانه عمل کنن، رفتارها هم عادلانه باشه. درسته؟ تو هر ساحتی که برید همین بحث هست. بس امرتو لعدل بینکم یعنی حکمرانی رسول الله حکمرانی عادلانه هست طبق این آیه. رسول الله که دولت تشکیل داده دیگه. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، اینا آیات مربوط به حکمرانیه. قل، قل یعنی ای پیامبر بگو به مردم. قل امر ربی بالقسط، بگو امر کرده است پروردگار من مرا به چی؟ بالقسط، به قسط. خب پس رسول الله امر شده که قسط رو برپا بداره. خب میخواد قسط رو برپا بداره، باید حکومت تشکیل بده، باید یه حکمرانی عادلانه تشکیل بده. قسط یعنی این که نظاماتی که شما میسازید عادلانه باشه، سهم هر کسی رو مطابق با استحقاقش باید بدهید. خب پس ما هم دانش حکمرانی داریم، هم کنش حکمرانی رو داریم. دانش حکمرانی ما شاخه‌های مختلفی داره، هم فقه حکمرانی، هم اخلاق حکمرانی، هم فلسفه حکمرانی، هم ادبیات حکمرانی داریم، هم سیره حکمرانی معصومین علیهم السلام رو داریم، هم سیره حکمرانی در رهبران انقلاب اسلامی رو داریم. اینها خب خیلی مفصل هست. حالا من انشالله در جلسات گذشت آینده به بعضی از این مباحث خواهم پرداخت. چند تا آیه دیگه هم درباره دین هست که من از ذکر اونها صرف نظر میکنم. البته اینجا آیاتش رو نوشتم، فقط خواستم بهتون بگم که آیات دیگه ای هم هست در قرآن کریم. مثلا این آیه 122 سوره مبارکه توبه رو که احتمالا هم شما شنیده باشید: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اینجا ضرورت آموزش دین رو مطرح میکنه. بعد یه تعدادی، یه گروهی از مردم هر شهر و دیار و قبیله و طایفه‌ای بیان در مراکز علمی، حالا در صدر اسلام یعنی بیان مدینه محضر رسول الله صلی الله علیه و آله، الان میگیم بعد بیان توی حوزه‌های علمیه، دین را فرا بگیرند، برگردن به منطقه خودشون. ادامه آیه داره: ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن به شهر و دیار و طایفه و قبیله خودشون و دین رو برای مردم بگن، نظامات دینی رو برای مردم بگن. در قرآن دین به اون معنای منفیش به کار رفته که در لکم دینکم ولی دین بود، اما یه آیه داره که اینو حتما دیگه باید براتون بگم، در مورد فرعون هست. از عجایب دیگه تاریخ هست، امروز هم گاهی اینها تو دنیا پیش میاد. فرعون وقتی که در برابر حضرت موسی سلام الله علیه کم آورد، میدونید چی گفت به دوربری های خودش و مردم خودش؟ آیش اینه، گفتش که انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگرانم که این موسی دین شما رو تغییر بده. یعنی چی دین شما؟ ببینید خیلی این آیه رسا هست اینجا، این تعبیری که یعنی این نظامات ما رو تغییر بده، این نظام اطاعت و حمایت رو تغییر بده. موسی آمده میگه که یه رب دیگری وجود داره غیر از من و از او ما باید اطاعت بکنیم. این پس میخواد دین شما رو تغییر بده، یعنی این نظامات، این سیستم حمایت و اطاعت رو میخواد تغییر بده. خب آیات دیگه ای هم هست، خودتون انشالله مطالعه میفرمایید. اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. برابر این کانون معنایی دین، به قول امروزی ها میگن اون دال مرکزیش، اگه از تعابیر گفتمانی استفاده بکنیم، به عنوان البته یه تکنیک، نه یه چارچوب نظری، به عنوان یه تکنیک اگه استفاده بکنیم، این دال مرکزیش میشه فرمان بردار. یک سیستمی هست، اطاعت، حمایت، پاداش، تنبیه، نظامات. پس جوهرش میشه فرمان برداری. کانون معنای اول ملزم کردن دیگران به فرمان برداری. کانون معنای دوم، یعنی خودش سه تا زیر مجموعه داره طبق اون چی که گفتم، ملتزم بودن به فرمان برداری از منبع قدرت از سوی مردم. کانون سوم سیستم عینی و تجسم یافته و تحقق خارجی که اون دیگه میشد ملت. پس اینجا میرسیم به یک نظام فرمانبرداری و اطاعت و حمایت به شکل عام که در تعابیر دینیش عرض کردیم میشه مبتنی بر محبت، میشه مبتنی بر عبادت، عبودیت اینجا تحقق پیدا میکنه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یا اینکه فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان‌ها بینشون تمایزی نیستا، چون همه میشن عبدالله، همه میشن عبد خدا، همه در برابر خدا عبودیت رو و عبد بودن رو انتخاب میکنن. خدا مرجع حمایته، همه کسانی که بعد از خدا هستن نیاز به حمایت دارن، پس باید اطاعت بکنن. یعنی رسول الله خودش از همه دیگر انسان‌ها بیشتر از خدا اطاعت میکنه. ائمه علیهم السلام از همه به خدا نزدیکترن. چرا؟ چون بیشتر از بقیه از خدا اطاعت میکنن. اونایی که به خدا مقربترن اطاعتشون چون بیشتر بوده مقربترن. کسی که میشه مطیع خدا، این میشه عادل، این میشه عاقل، این دیگه اهل ظلم نیست، این دیگه اهل اینکه حق و ناس رو زیر پا بگذاره نیست. این حکمرانیش میشه حکمرانی توحیدی، میشه حکمرانی عادلانه، میشه حکمرانی عاقلانه، میشه حکمرانی درست. اینجا برق رفت، مقدار این تاریکی مال این قصه هست. خب آیا حکمرانی با این معنا در متون ما ریشه داره یا نه؟ بله، من فقط در حد یک مثال الان عرض میکنم، بعد اگر فرصتی بشه بیشتر انشالله براتون در این باره سخن خواهم گفت. ما در فلسفه سیاسی خودمون، فلسفه سیاسی اسلامی که البته کسانی مثل فارابی، بو علی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملا صدرا، علامه طباطبایی، خود حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا سرآمدان این فلسفه سیاسی هستند، یک ادبیات غنی از عناصر و ارکان حکمرانی داریم. من اصطلاحاتی رو خدمت شما میگم که فارابی مثلا اینها رو در آثار خودش به کار برده، بعد فلاسفه بعدی ما هم از این اصطلاحات استفاده کردن. مثلا جناب فارابی برای یک حکمرانی فاضله، فارابی حکمرانی رو به 4 دسته تقسیم کرده. ملاک فارابی برای تقسیم حکمرانی به 4 دسته حقیقت و فضیلت بوده، که فضائل زیاده دیگه، عدالت یکی از فضائل، عفت، حکمت، شجاعت، صداقت، اینا همه از فضائل دیگه، فضائل زیاده. حالا تحت عنوان جنود عقل از اونها یاد شده، در مقابلشون هم رذائل هست. تقسیم فارابی مبتنی بر این بحث هست که ما اگر فضیلت و حقیقت را بشناسیم و بهش عمل هم بکنیم، در این صورت حکمرانی ما فاضله است. حالا فارابی تعبیر حکمرانی رو به کار نبرده، من دارم کلمه مدینه رو به حکمرانی ترجمه میکنم، ایشون تعبیر مدینه رو به کار برده. مدینه همریشه است با دین، مدینه، دین، مدنی، مدنیت، تمدن، اینا همه همریشه هست. تمدن ها از دین ها برمیخیزند. در واقع شما یه سری نظامات باید داشته باشید که ازش به عنوان دین یاد کردیم، حالا چه بشری، چه الهی، چه توحیدی، چه شرکالود، فرقی نمیکنه. اینها منتهی میشه به مدنیت، به دولت، به تمدن، به جامعه، جوامع مختلف به اصطلاح، که حالا ما تو بحثای جامعه سازی اون رو مطرح میکنیم. یه بحث علم و معرفته، یه بحث عمله. علم، عمل. اگر ما به فضایل و حقایق و سعادت و عدالت و چیزهای خوب علم داشتیم، عمل هم کردیم، حکمرانی ما میشه فاضله، سیاست ما میشه فاضله، تمدن ما میشه فاضله، دولت ما میشه فاضله. اینجوری بفهمید، اگر علم داشتیم ولی عمل نکردیم، علم داشتیم منتها عمل نکردیم، میشه حکمرانی فاسقه. اگر علم نداشتیم، تخصص نداریم، دانش نداریم به حق و حقیقت و فضیلت و سعادت و پیشرفت و اینها، ولی مدعی هستیم که داریم عمل میکنیم، این میشه زاله، حکمرانی زاله، سیاست زاله. اگر نه دنبال علمش هستیم نه دنبال عمل، هرچه پیش آمد خوش آمد، ها هیچ، هرکی به هرکیه، اصلا نه دنبال تخصص و دانششیم نه میخوایم عمل بکنیم، این میشه جاهله، میشه سیاست جاهله. خب این مثلا مال فارابیه. میایم تو بحث امام. در بحث امام رحمت الله علیه ما 8 نوع حکمرانی داریم. یک حکمرانی، حکمرانی عاقلانه عادلانه هست که من اسمش رو میگذارم حکمرانی متعالی. و 7 نوع حکمرانی داریم که حکمرانی ظالمانه هست، حکمرانی جاهلانه ظالمانه. اینجا جاهل در برابر عقل ها، همون جنود عقل و جهل منظور من هست، که در حدیث امام صادق علیه السلام آمده و حضرت امام رحمت الله علیه بخشی از این حدیث رو شرح کردند و منتشر شده به نام کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل. حالا اگر خواستید مطالعه بکنید، هم خود کتاب حضرت امام رو مطالعه بفرمایید، در صفحه 149 کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام اونجا 8 نوع انسان رو مطرح کردند. من این بحث رو بر اساس اون 8 نوع انسان دارم خدمتتون ارائه میکنم. حضرت امام، عنایت بفرمایید، دقت کنید، تعبیر حکمرانی به کار نبردن ها، مثل فارابی که تعبیر حکمرانی به کار نبرده بود. فرمایش ایشون اینه که ما 8 نوع انسان داریم، که حالا میگم که چیه اینها. ما 8 نوع انسان داریم. خب وقتی 8 نوع انسان داریم میتونیم بگیم که خروجی های این 8 نوع انسان در عرصه حکمرانی هم میشه 8 نوع، یعنی چون حکمرانی محصول عمل انسان ها هست دیگه. وقتی که حکمرانی یه زنجیره به وجود آمده توسط انسان ها برای راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد هست، پس این میشه 8 نوع. درست شد؟ منبع دیگری که میتونید مطالعه کنید کتاب امنیت متعالیه‌ای هست که باز از من منتشر شده. من در کتاب امنیت متعالیه آمدم این 8 نوع انسان رو اونجا مورد بحث قرار دادم و رفتارهای امنیتی 8 نوع انسان رو تحلیل کردم. این چیزی که خدمتتون الان میخوام بگم چارچوب نظری بحث ما میشه، یعنی تلفیق حکمرانی با دین، حکمرانی دینی. حکمرانی رو وقتی میخوایم از منظر دین اسلام تجزیه و تحلیل بکنیم با قرائت حضرت امام رحمت الله علیه، ما 8 نوع حکمرانی میتونیم در میان جوامع انسانی داشته باشیم که یه مدلش و یکیش مورد تایید دینه، 7 مورد تایید دین نیست. خب این 8 نوع حکمرانی در قالب 2 پارادایم مطرح میشه. یک بخش میشه پارادایم متعالی که این بحث جنود عقل و عدل هست، یعنی به لحاظ نظری میشه عاقلانه، عقل، به لحاظ عملی میشه عادلانه. 7 نوعش هم در قالب پارادایم جنود ظلم و جهل هست، یعنی به لحاظ نظری میشه جاهلانه، به لحاظ عملی میشه ظالمانه. خب مبنای این چیه؟ مبنای این عرض کردم که تقسیم انسان‌ها به 8 نوعه بر اساس ویژگی‌هایی که انسان‌ها کسب می‌کنن. 8 نوع ما انسان میتونیم داشته باشیم. ما یه انسان طبیعی در نظر میگیریم و یه انسان اکتسابی، انسان ساخته شده، یه انسانی که خدا آفریده، اینو بگیم انسان طبیعی. بعد یه انسانی که در اثر تعلیم و تربیت و مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن و این به اصطلاح مراکز آموزشی پژوهشی میرسه به یک مراحلی از کمالات یا بالاخره نقص‌ها، یعنی بستگی داره چه جور انسانی باشه، مثلا مؤمن باشه، متدین باشه، کافر باشه، مشرک باشه، چه جور باشه. خب انسان طبیعی یعنی انسانی که خدا او رو خلق میکنه، می آفریند، یه سری استعدادهایی درش خدای متعال قرار میده. برای اینکه بحث براتون بهتر و راحتتر تصور بشه اجازه بدید من یه مثالی اول براتون بزنم بعد این رو توضیح بدم، چون بحث مهمیه و نظریه ما در عرصه حکمرانی رو شکل میده. ببینید شما یه بذر مثلا هندوانه دارید، تخم هندوانه دارید، این تخم هندوانه رو میایید میکارید در زمین. خب برای چی این رو میکارید؟ چرا این کار رو میکنید؟ چون شما میدانید که این تخم هندونه یه استعدادی داره، یک قابلیتی داره که اگر به نحو مناسبی زیر خاک قرار بگیره، یعنی کاشته بشه و بعد مواد مورد نیازش تأمین بشه، به موقع آبیاری بشه، به موقع کود داده بشه، آفتاب بهش بخوره و الی آخر موارد دیگه ای که یک کشاورز اونها رو به خوبی میدانه. میبینی همین یه دونه، یه تخم هندونه به شما مثلا چند هندونه خیلی مرغوب و جالب و شیرین داد دیگه. یه بوته های بزرگی شد، بعد هم شکوفه زد، هندونه کوچولو، بزرگ، بله. یعنی شما بعد میتونید همین یه تخم رو ببینید مثلا شد 1000 عدد تخم با مثلا 8-10 هندونه. پس اینو اصطلاحا میگن که قوه و فعل، یعنی تخم، این تخم هندونه به صورت بالقوه هزاران تخم و مثلا ده ها هندوانه هست. اما برای اینکه این یه دونه تخم به یه همچین مرحله ای برسه احتیاج به تربیت و مراقبت داره، احتیاج به یک باغبانی داره، احتیاج به یک جالیزی داره، بله پالیزی داره، باید اونجا کشت بشه، آب بخوره، نور بخوره، کود بخوره، مراقبت بشه تا این میوه خوب و تحویل بده. اما اگر این مراقبت ها نشد، این ممکنه که در هر مرحله ای ساقط بشه، از بین بره. مثلا مراقبت نکنن این شکوفا بزنه، نمیدونم بوته داشته باشه، ولی یه گوسفندی بیاد این بوته رو بخوره، خب این دیگه هندونه نمیتونه بده چون خورده شد، تموم شد. یا نه آب بهش ندن، نور بهش نرسه و الی آخر. انسان همینطوریه، انسان وقتی متولد میشود یه سری استعداد داره، استعدادهای بسیار زیاد، اینا همه بالقوه هست. برای اینکه این استعدادها بالفعل بشه، به فعلیت برسه، احتیاج به تربیت داره. بستگی داره که مربی این انسان چه کسانی باشه، چه کسی باشه، کجا درس بخونه، چطور تربیت بشه. آیا یه انسان مؤمن تربیت بشه یا یه انسان مشرک، یه انسان با دین الهی و توحیدی تربیت بشه یا یه انسان با دین طاغوتی فرعونی مثلا تربیت بشه. خب در درون انسان به لحاظ استعدادها، البته این رو خیلی ها گفتن، ولی خب امام تقریرش تقریر جامعه تری هست. خب 4 نیرو در وجود ما هست، بالقوه هستا، اگه بخواد به فعلیت برسه باید تربیتشون کنیم. یک قوه، قوه عاقله هست. انسان به صورت بالقوه از نعمتی و قوهی به نام عقل برخورداره، از نیروی به نام عقل برخورداره. دوم نیروی وهم و خیال هست. فرق خیال با عقل اینه، عقل کلیات رو درک میکنه، خیال ما و وهم ما جزئیات رو درک میکنه. این دوتا قوه، یعنی قوه عقل و خیال و وهم، البته من الان وهم و خیال رو در یک مرتبه به کار میبرم، ولی اینها اگه دقت بکنیم متفاوت هم هستن. فعلا الان من کاری به اون تفاوت ها ندارم. این دوتا قوه، قوه معرفتی هن. یادتونه محرک های معرفتی و انگیزشی رو من در بحث ارکان حرکت در جلسه قبل گفتم، اون بحث مربوط به اون بحث میشه. عقل و وهم یا خیال طبق یک منظر که حالا بعداً خواهم گفت، این دوتا میشن معرفتی، قوای معرفتی هن. دوتا قوه دیگه هم داریم که اونا انگیزشی هن. یکی قوه شهوت، یعنی میل ما، اینکه ما به یه چیزهای علاقه داریم، انسان به یه چیزهای علاقه داره، به ثروت، قدرت، علم و هر چیزی که انسان او رو کمال بداند انسان علاقه داره، عاشقش هست دیگه، عشقه، بله عشق، میل، تولی در هر منظری یه معنایی داره. تولی مربوط به همین بحث میل متعالی ما میشه دیگه، یعنی وقتی در سطح جامعه میاد میگن تو به خدا علاقه داشته باش، خدا رو دوست داشته باش، رهبر الهی رو دوست داشته باش. یک قوه دیگه هم داریم به نام قوه غضب یا نفرت. از یه چیزهایی هم بدمون میاد، از یه چیزهایی بیزاریم، از یه چیزهایی متنفریم، نمیخوایم به اونها نزدیک بشیم. اگر بخواد به ما نزدیک بشه خشمگین میشیم و یک کاری میکنیم تا از ما دور بشه. مثلا ما از زندگی خوشمون میاد ولی از مرگ به صورت طبیعی خوشمون نمیاد، میخوایم فرار کنیم. به یه چیزایی به اصطلاح حریصیم، از یه چیزایی میترسیم. حالا اینها رو متفکران مختلف نامهای مختلفی براش گذاشتن. شما از منظر هر متفکری که نگاه کنید اینا یه اسمی پیدا میکنه. مثلا علمای اخلاق میگن فضائل رذائل، فضائل رو بخواهید، از رذائل میگن دوری بگزینید. به یه عالم کلام بگید میگه توحید و شرک، انه بدالله و اجتنه بود تاغوت. به یه فقیه بگید میگه تولی تبری. به یه روانشناس بگید میگه عشق و نفرت. ببینید از هر منظری که نگاه کنید یه اسمی میگیره. مثلا به یه مارکسیست بگید، یه مارکسیست به شما میگه که زر و زور. زر یعنی اون بخش تطمیع، ثروت، علاقه، اون چیزایی که ما دوست داریم. زور یعنی اون چیزایی که از اونها بدمون میاد. پس هر کسی یه بخش رو برای خودش برجسته میکنه. پس در مجموع شد 4 تا قوه به اصطلاح، 4 تا محرک، 4 تا نیرو. نیروی عقل، نیروی وهم، نیروی شهوت، حالا به طور عام ما بگیم یعنی میل، و کمالاتی که فکر میکنیم کماله، و 4م اون بحث غضب، اینکه ما فرار میکنیم از یه چیزهایی که اونها رو نمیپسندیم. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی انسانها تربیت میشن، متنوع تربیت میشن. یعنی یه انسانی داریم، تربیت دینی چیه؟ تربیت دینی اینه، تربیت دینی به ما میگوید که شما انسانها رو به شکلی تربیت بکنید که عقل اونها رشد بکنه، اما قوه شهوت و غضب و وهم که میخواد رشد بکنه اونها باید تابع عقل باشه. یعنی انسان رو به شیوهی تربیت بکنید که چیزهایی را بخواهد که عقل امضا میکند، از چیزهایی فرار کند و در برابرشون خشمگین بشود که عقل تایید میکند، و چیزهایی رو تخیل بکنه و از بخشی از قوه واهمه خودش استفاده کنه که مورد تایید عقل باشه. در این صورت این 3 تا قوه دیگه اسمشون عوض میشه، یه تبدیلی درشون صورت میگیره. یعنی انسان طبیعی تبدیل میشه به انسان فرهنگی، انسان تربیت یافته و رشد یافته میشه. خب اسم جدیدشون چی میشه؟ اگر شهوت تابع عقل بشه میشه عفت، انسان میشه عفیف، میشه پاک، میشه مخلص، میشه پاک دامن به اصطلاح. اگر غضب ریاست عقل رو بپذیره اینجا انسان میشه شجاع، در برابر ظالمان میایسته، نه اینکه خودش خدای نکرده ظلم بکنه، پس میشه شجاعت، در برابر ظلم میایسته، از ظلم نفرت داره. قوه شهوتش میشه عفیف، دنبال ثروت هست ولی ثروت پاک، دنبال مسائل جنسی میره ولی در چارچوب دین، در چارچوب صحیحش، دنبال علم میره ولی نه هر علمی، علمی که مفید باشه برای جامعه، دنبال ریاست میره ولی با شرایطش، در چارچوب اهداف الهی. قوه واهمه اگه تحت ریاست عقل قرار بگیره میشه بصیرت و حکمت، میشه بصیرت و حکمت. خب جمع عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. یه بار دیگه میگم، جمع عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. یعنی چون این انسانی میشود انسان عاقل عادل. خب علامت عقل چیه؟ ما چطور بفهمیم که عقلمون رشد کرده یا نه؟ علامت رشد عقل اینه که العقل ما عبد به الرحمن. انسان عاقل انسانیه که عبد رحمان می شود، خدا رو عبادت می کند، فقط از خدا تبعیت می کنه، حمایت رو از خدا می خواد، میگه یاک نعبدو و یاک نستعین. و کسانی که خدا بگوید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این اگر تو حوزه حکمرانی بیاد میشه حکمرانی عاقلانه عادلانه. حکمرانی عاقلانه عادلانه. عادلانه یعنی چی پس؟ عادلانه یعنی به لحاظ میل عفیفه، انسان پاکیه، به لحاظ خشم انسان شجاعیه، خشم خودش رو کنترل میکنه، به کسی ظلم نمیکنه ولی در برابر ظالمان و سلطه‌گران میایسته، به لحاظ قوه واهمه و خیالش حکیم شده، بصیر شده. این یه مدل حکمرانی درسته و اینو میشه ما در قرآن و نهج البلاغه و سیره ائمه معصومین و سیره رسول الله علیهم السلام و سیره امامین انقلاب دنبال بکنیم که انشاءالله ما این کار رو خواهیم کرد. هفت نوع حکمرانی دیگه داریم که اونها نه عادلانه هست نه عاقلانه هست، که چون وقت ما تمامه و من نمیخوام این بحث با عجله خدمت شما بگم، چون خیلی بحث مهمیه و برای شناخت انواع حکمرانی هایی که امروز تو دنیا رواج داره و تئوری های اونها هم با اسم های مختلفی مطرح شده، فهم این بحث ضروریه. لذا اون هفت نوع رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. اگر فرصت کردید اون منابعی رو که عرض کردم ببینید. البته من این بحث اصطلاحات فارابی هم موند، یه دونش رو براتون گفتم، اجازه بدید این اصطلاحاتش رو براتون بگم، اصطلاحاتی که فارابی به کار برده و من برای حکمرانی اونها رو استفاده میکنم اینها هست. الملت الفاضله. الملت الفاضله یعنی دین توحیدی، دین فاضله. الانسان الفاضل. ببینید اون ستای دیگه هم به کار میره، چون حالا ما بحث فارابی رو نگفتیم، این برای مطالعه و تحقیق و کار خود شما. یعنی الملت الفاضله داریم، الملت الجاهله هم داریم، الملت الفاسقه هم داریم، الملت الزاله هم داریم. پس هر کدوم غیر از فاضله اون یکی هم هست، یعنی شما این اصطلاح رو اونجا هم به کار ببرید. داریم عناصر کلیدی حکمرانی رو از نظر فارابی میگیم. پس یک، الملت الفاضله، حکمرانی البته توحیدی رو. الملت الفاضله. دو، الانسان الفاضل. سه، الامت الفاضله، بحث مردمه. چهار، الریاست الفاضله، بحث رهبریه. پنج، السیاست الفاضله. شش، المدینه الفاضله. و هفت، المهنه الملکیه الفاضله. المهنه الملکیه الفاضله یعنی چی؟ به قول امروزی ها بگید که علوم انسانی توحیدی، یعنی دانش حکمرانی توحیدی. این هفتا عنصر هم اینجا هست، اون یکی هم که بود، البته این خودش بحث مفصله که انشاءالله باید در جای خودش به عنوان فلسفه حکمرانی بحث بشه. ما اگر این بحث ها بخواد گسترش پیدا بکنه باید یه درس فلسفه حکمرانی داشته باشیم، یه بحث فقه حکمرانی جداگونه داشته باشیم، یه بحث اخلاق حکمرانی جداگونه داشته باشیم، تفسیر موضوعی حکمرانی در قرآن رو باید جداگونه داشته باشیم، سیره حکمرانی معصومین علیهم السلام مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام که دولت تشکیل دادن رو جداگونه داشته باشیم و تاریخ حکمرانی در اسلام اون جداگونه باید بحث بشه. خود حکمرانی، سیره حکمرانی امامین انقلاب هم باید در یه درس مستقلی در واقع کار بشه، ولی فعلا شما اینا رو سرفصل‌های بحث در نظر بگیرید که یه کلیاتیه حالا در این درس داره به گوش شما میخوره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از توجه شما سپاسگزارم. من در خدمتتون هستم از این لحظه که سوالاتی اگر دارید مطرح بفرمایید و من ببینم که بعضی از دوستان هم اینجا نکاتی رو نوشتن. البته بعضی از اینها به قسمت بالاتر رفت، من باید برگردم و ببینم که اگر کسی از دوستان اینا رو جمع‌بندی کرده برای من بگه که من پاسخ بدم، اگر نه که من خودم همینجوری اینا رو یکی یکی نگاه کنم. بله، خلاصه رو که عرض کردیم، خلاصه از مباحث جلسه قبل البته خیلی فشرده مطرح شد. اگر دوستانی جلسه قبل رو نبودن، پیشنهاد میکنم صوت جلسه قبل رو دوستان گوش بدند. خب این که دوستمون اینجا جواب دادن، کار خوبی کردن. بله، بعضی سوالاتی که شما اینجا داشتید دوستان دیگه تون جواب دادن و این عناصر مطرح در کانون معنایی دین رو سومی رو اینجا دوستان یادشون رفته بگن، بحث سیستم عینی و مجسم و تحقق خارجی بود این رکن سوم. بله، خب اگر دوستان سوالی به شکل شفاهی هم میخوان مطرح بکنن من در خدمتتون هستم.
با سلام خدمت استاد محترم و دانشجویان عزیز و کلاهبر، تبریک ایام. با توجه به تعریفی که عزاداری داشتید در خصوص حکمرانی خوب که فرمودید در خصوص حکمرانی متعالی یا اسلامی که راهبری ایمانی قدرت برای تحقق عمل صالح، به ما میتوانید بگوییم که راهبری ایمانی و اعتقادی قدرت برای تحقق عمل صالح و اینکه تفاوت بین ایمان و اعتقاد چه هستش رو باید
ببینید؟ در ایمان هم اعتقاد هست هم عمل هست. یعنی ایمان اون چیزی که انسان رو به حرکت در میاره. اگر خواستید بیشتر مطالعه بفرمایید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم از مقام معظم رهبری حفظه الله که سخنرانی های ایشون هست در آغاز دهه 50 شمسی در مشهد، که در این چند سال اخیر هم اون متن نوارها هم پیاده شده و چاپ شده. اونجا در همون جلسه اول ایشون درباره ایمان مباحث خیلی زیبا و خوبی دارن. ایمان اگر نباشه ما اصلا حرکت رو شروع نمی کنیم. ممکنه به یه چیز اعتقاد داشته باشیم، ولی اعتقاد صرف ممکنه که ما رو به حرکت در نیاره. اعتقاد وقتی توامه با ایمان شد، یعنی ما با تمام وجود باور کردیم، به حرکت میافتیم به سمت عمل صالح. خروجی ایمان میشه عمل صالح. اگر کسی خروجیش عمل صالح نبود و به شما گفت که من ایمان دارم، بشنوید ولی باور نکنید. بله، اگه باز نکته ای هست، انتقادم اگه باشه استفاده میکنیم، پیشنهادم باشه استفاده میکنیم. یعنی فرمایشات مکمل هم اگه باشه باز استفاده میکنیم. خب من یه نکته رو بگم چون در لسان یکی از دوستان بود. بحث های ما در چارچوب حکمرانی خوب به معنای good government که توی ادبیات دنیا مطرحه قرار نمیگیره. ما نظریه یا نظریه هایی که ذیل حکمرانی خوب مطرح شده رو تماماً جزء نظریه های حکمرانی متدانی میدانیم، یعنی حکمرانی های دنیاگرایانه هستند. وجه اخروی رو برای رفتارها در نظر نمیگیرند. اما وقتی ما از حکمرانی که حالا انشاءالله من جلسه بعد که اون هفت نوع حکمرانی رو میگم اونجا معلوم میشه، اما در حکمرانی متعالی یک چیز جدیدی داره اتفاق میفته و اون اینه که شما در عملی که دارید انجام میدید تو همین دنیا ها، هر کاری که انجام میدید خدا رو در نظر داشته باشید، رضایت خدا رو در نظر داشته باشید، که این تبدیل میکنه عمل رو به عمل صالح، عمل مفید برای خود فرد و برای جامعه، چون باعث رضایت خدای متعال هست، باعث رضایت رهبر الهی هست. اینات فرمودید. اما بحث‌های حکمرانی خوب حتی اونجایی که شاخص عدالت رو هم مطرح میکنن، عدالت رو کاملا دنیوی میبینن و برای همین هست که حالا چنان که بعداً انشاءالله خواهیم گفت، از اینها انسان رشد یافته به معنایی که ما در دین تعریف میکنیم در نمیاد. البته باید توجه داشته باشیم که ممکنم هست که، یعنی آیات زیادی داریم که در قرآن کریم درباره منافقین هست، یعنی من نمیخوام بگم که حالا هر جامعی هم که اسمش دینی باشه یا هر فردی هم که عنوان مسلمان رو مثلا یدک میکشه یا جامعه اسلامی یا خانواده اسلامی، اینا همه کارشون رو به راهه. نه، نتیجه وقتی بر عمل ما مترتب میشه که ما عمل بکنیم. یعنی اگر کسی واقعا عمل، اولا علم پیدا بکنه به دین یعنی نظامات دینی و بعد عمل بکنه، اونم نه یک فرد، بعد یک سیستم این کار رو بکنه، یعنی در سطح حکمرانی این اتفاق بیفته، که البته ما از این جهت الان نقدهای زیادی بهمون وارد هست. مثلا وقتی علوم انسانی ما مبتنی بر مبانی دینی نیست و داره نیرو تربیت میکنه، خب شما ببینید ما چقدر در تربیت انسانهای عاقل عادل توفیق داشتیم. هر کدومون دوروبر خودمون رو نگاه بکنیم، یعنی آدمهایی که داریم اینها مطالبه عقلانیت و عدالت داشته باشن. عدالت هم گفتیم سه تا مفهوم در ذیلش حد اقل هست، یعنی هم مفهوم حکمت بود که بصیرت هم توش هست، البته خیلی همه جنود عقل ذیلش قرار میگه، هم مفهوم شجاعت هست، از جمله ایستادگی در برابر انواع اقسام ظلم ها در مفهوم شجاعت نهفته است، و هم مفهوم عفت و پاکدستی و پاکدامنی و پاکچشمی و پاکدستی و اینها دیگه، اینکه انسان اهل هیچ نوع خلاف و گناهی نباشه. حالا انشالله در جلسات بعدی با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد. من جلسات رو خودم ضبط میکنم، اگر احیانا دوستان ضبط نمیکنن به من بگن، من جلسات ضبط شده رو مثلا یه گروهی درست کنیم اونجا بگذاریم، یا من در کانال خودم نگذاشتم، میتونم بگذارم مثلا در کانال خودم که دوستان از اونجا بگیرن. حالا این رو اگه به من اطلاع بدن میتونیم در این جهت، اگه کاری از دست من بر بیاد در خدمتتون هستم. جلسات توسط خود من ضبط میشه، اما دوستان در مدرسه حکمرانی آیا ضبط میکنن یا نه من اطلاع ندارم.
بله جناب دکتر، توسط مدرسه هم ضبط میشه.
خیلی خوب، بله بسیار خوب دیگه، اختیارش با شما هست. من چون فعلا یعنی تا ترم تمام نشده بنایی بر انتشار عمومی ندارم فعلا، ولی چون مطالعه میکنم و اگه ضبط نکنم بعدن لازم داشته باشم خودم دوباره باید بشینم مطالعه کنم، بذا ضبط میکنم خودم. خب اگر نکته نیست التماس دعا داریم. موفق باشید انشاءالله. هفته پرخیر و برکتی در انتظارتون باشه. ایام عید هست، ایام میلاد هست، ایام هفته وحدت هست. مواظب خودتون هم باشید در این شرایط کرونایی. همه از خدای متعال می‌خواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار تا هفته آینده انشاءالله.